بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. همکارم هومن سیسان در ابتدا نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ روز دوشنبه اعلام کرد
جان متعلق به این حزب قصد دارند از دولت پاکستان استفاده هند، زیرا این حزب نتوانست است بر سر بازگرداندن قضات برکنار شده توسط پرویز مشرف با حزب مردم به توافق رسد. تصمیم حزب مردم در پی شکست مذاکرات دو روزه نواز شریف و آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان انجام می گیرد. طرفین نتوانستند بر سر شروط به کار فراخواندن قضاتی که سال گذشته از کار برکنار شده بودند به توافق رسند. دوره جدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه پشت درهای بسته در تهران برگزار شد. سرپرستی هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هرمن ناکارتس مسئول امور حفاظت و امنیت آن آژانس بر عهده داشت و دو کارشناس فنی وی را در سفرش به تهران همراهی می‌کنند. ارتش ایالات متحده در عراق اعلام کرد به رغم اعلام آتش بس در شهرک صدر بغداد، 3 مرد مسلح روز دوشنبه در این منطقه کشته شدند. بنا به گزارش‌های محلی، خشونت‌ها در شهرک صدر کاهش یافته است. این در حالی است که مقامات آمریکایی از چند درگیری طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر دادند. مقام‌های چینی روز دوشنبه گفتند چندین هزار نفر در پی وقوع زلزله در استان سیچوان در جنوب غربی این کشور کشته شدند. شدت این زلزله 7.8 ریشتر اعلام شده است. جفری ادمز سفیر بریتانیا در تهران روز دوشنبه در پی اعتراض ایران به رأی دادگاه تجدید نظر بریتانیا در مورد سازمان مجاهدین خلق به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. وزارت امور خارجه ایران از آقای ادمز خواسته است برای جلوگیری از آنچه که پیامدهای حکم دادگاه بریتانیایی بر روابط دو کشور خوانده اقدام کند. روز دوشنبه بار دیگر درگیری‌ها در شهر ترابلوس در شمال لبنان آغاز شد. بنا به گزارش‌ها درگیری‌ها باعث شده سربازانی که روز یک شنبه گذشته در ترابلوس مستقر بودند از این منطقه عقب نشینی کنند. و در حالی که بیش از یک هفته از وقوع طوفان مرگبار در برمه می‌گذرد، روز دوشنبه یک هواپیمای آمریکایی حامل مواد غذایی و دارویی اجازه یافت در آن کشور فرود آید.
با تشکر از هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنارگیری دو شرکت نفتی از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ادامه یافتن مذاکرات شرکت رپسول برای مشارکت در پارس جنوبی. اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. گفتگویی داریم با یکی از کارگران این شرکت. فستیوال فیلم کن و گزارش‌های دیگر. هفته گذشته در خبرها شنیدید که دو شرکت نفتی شل و رپسول از مشارکت در طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی کنارگیری می کنند. گفته می شد دو گروه رپسول اسپانیایی و رویال داچ بریتانیایی هلندی که از بزرگترین شرکت های نفتی جهان به شمار می آیند زیر فشار آمریکا چنین تصمیمی گرفتند. روز دوشنبه یک منبع آگاه در شرکت رپسول گفت این شرکت هنوز درباره مشارکت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی مذاکره می‌کند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
یک منبع آگاه شرکت رپسول به خبرگزاری فرانسه گفته است شرکت‌های شل و رپسول در حال حاضر در حال گفتگو با ایران هستند تا مشارکت خود در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی را تغییر دهند. به گفته این منبع دو شرکت نفتی می‌خواهند به جای مشارکت در فاز 13 توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای 20 و 21 شرکت کنند. به گزارش منابع خبری واشنگتن، به خاطر سوءظنی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به این کشور دارد، شرکت‌های غربی را زیر فشار گذاشته است در پروژه‌های ایران شرکت نکنند. اما سخنگوی شرکت رپسول گفته است فشار آمریکا نقشی در تصمیم‌گیری‌های این شرکت‌ها نداشته است. اگر چنین بود، ما درباره تغییر فازی که می‌خواهیم در آن مشارکت داشته باشیم، سرگرم گفتگو نبودیم. روز دوشنبه نشریه فاینانشال تایمز هم درباره خروج این دو شرکت از طرح 10 میلیارد دلاری توسعه فاز 13 پارسی جنوبی مطلبی داشت که در ادامه آن نوشته بود شرکت‌های شل و رپسول ممکن است در فازهای دیگر مشارکت داشته باشند. فازهای 20 و 21 توسعه میدان گازی پارسی جنوبی دست کم تا 10 سال دیگر وارد مرحله عملیاتی نخواهد شد، در حالی که فازهای 13 و 14 به مرحله عملیاتی نزدیک‌ترند. ایران پیشتر از شرکت‌های شل و رپسول خواسته بود قرارداد خود را در مورد فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی که با قطر هم مرز است نهایی کند. در حال حاضر قطر از این میدان گازی استخراج می‌کند. ماه گذشته ایران هم در مورد فاز 13 و هم فازهای 11 و 12 که شرکت فرانسوی توتال در آن مشارکت دارد، به این شرکت‌ها تا ماه ژوئن برای نهایی کردن قراردادها مهلت داد. مقامات شرکت شل روز یکشنبه گفتند علت کنار کشیدن از قرارداد آن است که نمی‌توانند به شرایط ایران برای توسعه این فاز پاسخ دهند.
شرکت‌های شل و رپسول در رابطه با تغییر نوع مشارکت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی در حال مذاکره هستند. گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید. اما در نشست دیروز روز یکشنبه 22 اردیبهشت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ایران، غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران گفت در سال 1386 وزارت نفت بدون داشتن مجوز قانونی نزدیک به 2 میلیارد دلار بنزین وارد و در سراسر ایران توزیع کرده است. توضیحات بیشتر در این زمینه را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
سخنان وزیر نفت ایران در کمیسیون انرژی را چند روزنامه بامداد امروز تهران به نقل از سایت خبری الف منتشر کردند که گفته می شود به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نزدیک است. بر پایه این گزارش غلام حسین نوذری که عصر روز یکشنبه دیروز برای پاسخ به پرسش‌های احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران اعلام کرد که وزارت نفت به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قانون بودجه را نادیده گرفته و نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی و بدون اطلاع مجلس بنزین وارد کرده است. دولت موظف بود در سال 1386 با روش‌های مختلف از جمله سهمیه بندی مصرف بنزین را محدود و حد اکثر 3.8 میلیارد دلار بنزین وارد کند. چرا این واردات اضافی انجام شد؟ حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران میگوید سهمیه بندی مصرف بنزین در ایران را کاهش نداد.
اون زمان فقط بر روی این مسئله تاکید میشد که در صورت سهمیه بندی ما اینقدر از نظر ارضی به نفع ما هستش، نمیدونم آلودگی هوا از بین خواهد رفت و مصرف کاهش پیدا خواهد که ما از واردات بی‌نیاز خواهیم شد و غیره. ولی ما الان مشاهده میکنیم که خودشون اعتراف کردن که این سهمیه بندی موجب شده که همون روند واردات بنزین ادامه پیدا بکنه. این بنزینی که وارد شده کجا رفته؟ خب خیلی ها ما دیدیم از بازار آزاد رفتن گرفتن. این بازار آزاد غیر دولتی دست کیا بوده؟
این 2 میلیارد دلار اضافی از چه محلی تامین شد؟ وزیر نفت به کمیسیون انرژی توضیح داد که شرکت ملی نفت ایران این هزینه را نهایتاً از محل منابع مالی برای سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت تأمین کرده است. به نوشته روزنامه های تهران در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، احمد توکلی و الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند که چرا وزارت نفت برای کسری واردات بنزین لایحه دوفوریتی یا سفوریتی به مجلس ارائه نداد و به انجام کار غیرقانونی متوسل شد. وزیر نفت در پاسخ گفت واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رئیس جمهوری انجام داده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در فروردین گذشته در مشهد تأکید کرده بود که دولت بدون تصویب مجلس از درآمد نفت برداشت نمی کند.
ما در چارچوبی که مجلس اجازه میده و قانون تصویب میکنه ما میتونیم هزینه کنیم. خیال میکنن هر چی نفروخته میشه صاف میاد تو جیب دولت و اینم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه.
در نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان تهران همچنین از وزیر نفت پرسیدند وزارت نفت بر اساس کدام مجوز قانونی هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد. وزیر نفت در پاسخ اعلام کرد شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابعشان برای خدمات اجتماعی هزینه کنند. در سفرهای استانی دولت در دو سال اخیر تعداد زیادی طرح عمرانی در استانهای مختلف به تصویب رسیده که هزینه برخی از آنها را شرکت ملی نفت ایران می‌پردازد.
وزیر نفت ایران میگوید در سال 1386 وزارت نفت بدون مجوز قانونی 2 میلیارد دلار بنزین وارد ایران کرده است. گزارش آرمان مصطفی را میشنیدید. با تصمیم هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران که روز یک شنبه اعلام شد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شد. منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را یکی دیگر از اقدام‌های نادرست این دولت خوانده و در پی ریشه یابی برآمدند. اما مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر میگوید تنها راه حل مشکلات اقتصادی استفاده از کارشناسان و روش‌های علمی مدیریت است. مهرانگیز کار:
دیگر بار تصمیمات اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بحث‌های اقتصادی را در جمع کارشناسان کشور دامن زده. آخرین اقدام انحلال حساب ذخیره ارزی است که اخیراً اتفاق افتاد. اما کارشناسانی که دولت آقای احمدی نژاد را از این حیث نقد می‌کنند، همواره به نقد عملکرد مجلس هفتم نیز می‌پردازند. روزنامه اقتصادی آسیا منتشر در ایران اخیراً سخن روز خود را به این موضوع اختصاص داده که نمایندگان مجلس در بروز وضعیت اقتصادی کشور مقصرند. کارشناسانی که چنین نظر می‌دهند عقیده دارند اگر مجلس هفتم در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت بیشتری می‌کرد، اکنون اقتصاد ایران اینگونه نبود. البته در دو سال اخیر برخی نمایندگان مجلس مخالف افزایش بودجه بودند، ولی نتوانستند همکاران خود را که از مدافعان سرسخت دولت به حساب می آیند به محدود کردن بودجه راضی کنند. یعنی اکثریت نمایندگان مجلس سیاست انبساط مالی دولت را تأیید کرده اند. دو سال پیش هنگام تصویب لایحه بودجه، جواد آریانمنش عضو کمیسیون تحقیق مجلس خطاب به همکارانش که سعی داشتند بودجه جاری و عمرانی را کاهش دهند گفت نباید از ترس مرگ خودکشی کنی. به گفته این نماینده اصولگرای مجلس نمیتوان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به اقتصاد ملی نیمه جان شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پایین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهای نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم؟ چنین شد که دلارها از صندوق ذخیره ارزی سرازیر به جامعه شد و اینک اساساً صندوق ذخیره ارزی منحل شد. بر پایه نظرات مندرج در روزنامه آسیا، نماینده مزبور و همکارانش نشان دادند از مضرات افزایش شدید نقدینگی در علم اقتصاد بی اطلاع بوده و هستند یا اساساً نمیخواهند اعتقادی به آن داشته باشند. اینک برنامه کوتاه مدتی برای مهار تورم وجود ندارد. از انضباط مالی که در یک چنین دورانهای بحرانی دولتها در پیش میگیرند خبری نیست، تا شاید از سرعت رشد تورم تا حدودی کاسته بشود. دیدگاه غالب بر دولت کنونی مبنی بر اینکه پول نفت میتواند به خودی خود معضلات اقتصاد ایران یعنی تورم و بیکاری را مرتفع کند، در عمل شکست خورده و باید دولت این شکست را بپذیرد و کارشناسان منتقد را به یاری بطلبد.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان روز دوشنبه برای سومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش ادامه یافت. جزئیات بیشتری درباره اعتراض امروز کارگران هفت تپه در شهرستان شوش را در گفتگوی رادیو فردا با یکی از کارگران این شرکت می‌شنویم.
دوشنبه حدود 2000 تا 2500 کارگر باشند در فرمانداری شهرستان شوش در تجمع و شورای اجنبی را کارگر هفت تپه این گرسنه ایم و معیشت زندگی حق مسلم ماست. از این شعارا بود و فرماندار اومد با کارگر باز هم حق و بعدان داست کارگر قبول نکرد و تجمع تا ساعت 11:30 ادامه داشت. امروز شدیداً تحت مراقبت بودن کارگر، هم لباس شخصی ها و هم از گارد ویژه، در صورتی که کارگر ها بجز این که حق و حقوقشون میخوان چیز دیگری طلب نکرد.
صحبت های فرماندار چه بود؟
فرماندار هم صحبت های خودشون میکنه، میگه که ما مکاتبه میکنیم، در حد مکاتبه کردن ما میتونیم برای شما کار انجام بدیم، ولی به عنوان عملی که ما وعده ای بدیم که حقوق شما را چند روز آینده پرداخت بکنن، ما اینجور وعده ای نمیتونیم به شما بدیم. مشکل اساسی و از طرف دولت باید این مسئله حل بشه. این صحبت های فرماندارن و صحبت های کلا مسئولین منطقه، هم فرماندار هم مدیریت شرکت و بقیه مسئولین و کارگرها هم فعلا خب به حسابش ادامه میدن تا اینکه نتیجه بگیرن.
فرماندار در واکنش به عدم پاسخگویی مدیریت هفت تپه و خودداری از رسیدگی به مطالبات کارگران چیزی نگفت؟
اینا خب از جریانات همدیگه خبر دارن، هم فرمانداری هم مدیریت، اینا همه از برنامه همدیگه خبر دارن. بارها هم صحبت شده که از طریق مدیران شرکت هیچ گونه جواب درستی به کارگران ندادن. فرماندار هم کاملا از جریان اطلاع داره. خب ما بدبختانه مدیر عامل نداریم. مدیر عامل ما مدیر عامل پروازیه. این آقا الان دو ماه از سال 87 گذشته، حدود دو ماه این آقا هنوز یک هفته کلا در چیز نبوده، محوطه شرکت نبوده که شرکت این بحران داره. اصلا این آقا به هیچ عنوان در شرکت حضور نداشته. معلوم نیست کجاست، میگن تهران، معلوم نیست. و این مسئله نشون دهنده اینه که این آقا هیچ گونه مسئولیتی در قبال شرکت و پرسنل شرکت نداره و متاسفانه هیچ کس با این مسئله برخوردی تا به الان نکرد. در صورتی که کارگرا هم یکی از صحبت ها اینه که ما مدیر نالایق نمیخوام، که واقعا بی‌لیاقت، هم مدیر عامل شرکت، هم هیئت مدیره، هم رئیس حراست شرکت که شخصی به اسم زیب دارد، که فقط یا آقا به جای اینکه بتوانه از اموال شرکت حفاظت بکنه، کارگرها رو به عنوان نمیدونم ضد انقلاب و شورشگر و اینا به اطلاعات شهرستان معرفی میکنه، مثل دوستانمون که فعالین کارگری که حسامیشون داده بود به اطلاعات شهرستان به عنوان اختشاشگر و نمیدونم آشوبگر و از این صحبت ها.
با تجمع امروز کارگران در مقابل فرمانداری شهر شوش برخوردی هم انجام گرفت؟
برخوردی که نه، برخوردی فیزیکی پیش نیومد، چون کارگرها همه به صورت نشسته جلو در فرمانداری نشسته بود و حرکتی نبود که مثلا بخواد باید تحریک نیروهای امنیتی بشه. این دیروز به خاطر اینکه کارگرها به چیز به حالت راهپیمایی به مرکز شهر رفتن و یه تعداد زیادی از مردم هم به کارگرها پیوستن، مجبور شدن نیروهای انتظامی کارگرها رو متفرق بکنن.
کارگران هفت تپه گفتن بر شدت اعتراض هاشون می افزایند، چطور؟
کارگرها خب نمیتونن که همینجوری بشینن و نظارگر مسائل بدبختی ها زندگیشو باشن، مجبورن که دست به اقدامات دیگه بزنن اگر که تا چند روز آینده نتیجه نگیرن. از تمام کارگرای مملکت عزیزم ایران تقاضا دارم به عنوان یک کارگر، به عنوان یک فرد زحمتکش جامعه، از کارگرای نیشکر هفت تپه حمایت خودشون اعلام بکنم به هر طریق ممکن که میدونم و امیدوارم که این مشکل گریبان دیگر کارگران ایرانی را نگیرم.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
زلزله 7.8 ریشتری استان مرکزی سیشوان چین را لرزاند. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 تا 5 هزار نفر در این زلزله حکایت میکند. اما پیشبینی میشود که تعداد تلفات این زلزله افزایش یابد. در ساعت های اولیه بعد از ظهر روز دوشنبه زمین لرزه بزرگی چین را لرزاند. مرکز این زلزله 90 کیلومتری چنگدو مرکز استان سیشوان گزارش شده و بزرگی این زلزله 7.8 درجه در مقیاس ریشتر بود. دنگ چانگون از مدیران اداری زلزله استان سیشوان در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی چین در مورد صدمات و آسیب‌های این زلزله می‌گوید. این مقام چینی می‌گوید شدت زلزله به حدی بوده که امکان ارتباط با مناطق زلزله زده میسر نیست و مقام‌های چینی در حال حاضر نمی‌توانند تصویری از وضعیت واقعی و شرایط منطقه داشته باشند. در همین حال خبرهای پراکنده از تلفات این زمین لرزه گزارش شده. شینهوا خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد دبیرستانی که در فاصله 100 کیلومتری از مرکز زلزله قرار داشته ویران شده و 900 دانش آموز این مدرسه همگی زیر آوار مدفون شدند. ون جیاباو نخست وزیر چین برای نظارت بر اوضاع بلافاصله با هواپیمای اختصاصی به مناطق زلزله زده پرواز کرد. نخست وزیر چین گفت رهبران چین برای کمک به آسیب دیدگان در صف نخست ایستادند و برای فائق آمدن بر این فاجعه بسیار بزرگ با مردم چین متحد و همراهند. ون جیاباو نخست وزیر چین میگوید که رهبران چین حاضرند جان خود را در راه کمک به آسیب دیدگان فدا کنند. در پیامی به مسئولان دولتی نخست وزیر خواسته است تا دفاع از امنیت جانی و مالی مردم در اولویت نخست کارهای امداد رسانی قرار گیرد. لحظاتی پس از وقوع زلزله بیش از 5000 افسر و سرباز به محل اعزام شدند تا عملیات امداد رسانی را آغاز کنند. شدت و بزرگی زلزله روز دوشنبه در چین به حدی بود که در مناطق دورتر نیز احساس شد. ساختمان‌ها در پکن که در فاصله 1500 کیلومتری قرار دارد لرزیدند. و همچنین در بانکوک و تایلند که 3300 کیلومتر با مرکز زلزله فاصله داشتند این زمین لرزه احساس شد. مقام‌های چینی می‌گویند این زمین لرزه به ساختمان سد در حال احداث تریگورجس، بزرگترین سد هیدرولیکی جهان که در 700 کیلومتری مرکز زلزله واقع است، آسیبی نرسانده. منطقه ونچوان چین بیش از سایر مناطق بر اثر این زلزله آسیب دیده. وانچوان یکی از مراکز تحقیقاتی و اصلی پرورش خرس‌های پانداست. در سال 1976 زلزله‌ای با همین بزرگی و شدت در شمال چین رخ داد که بر اثر آن 270 هزار نفر کشته شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارشگر ویژه مسائل مربوط به شکنجه در سازمان ملل متحد نتایج سفر خود به دانمارک را منتشر کرد. منفرد نواک گفته است هیچ گزارشی در رابطه با اعمال شکنجه در دانمارک دریافت نکرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
منفرد نواک گزارشگر ویژه امور مربوط به شکنجه در سازمان ملل متحد اخیراً از کشور دانمارک دیدن کرده است. وی با انتشار یک بیانیه نتایج سفر تحقیقاتی خود را اعلام کرده و می‌گوید در حالی که اقدامات مقامات دولت دانمارک در مبارزه با شکنجه قابل تقدیر است، اما هنوز به نظر گزارشگر ویژه امور مربوط به شکنجه جای پیشرفت در زمینه منع اعمال شکنجه در دانمارک باقی است. منفرد نواک در بیانیه خود اضافه کرده است دانمارک یکی از بازیگران اصلی و عامل عمده در بسیج جامعه بین‌الملل در راه مبارزه با شکنجه است و این کشور هر سال در ارائه قطعنامه در زمینه منع شکنجه یکی از پیشگامان به شمار می آید. در بیانیه آقای نواک که گزارشگر ویژه امور مربوط به شکنجه و رفتارهای خشن و مجازاتهای پست و حقیر کننده در سازمان ملل متحد است آمده و هیچ گزارشی مبنی بر اعمال شکنجه در زندانهای دانمارک دریافت نکرده و فقط شکایات محدودی در رابطه با رفتار با زندانیان به وی ارائه شده است. گزارشگر ویژه امور شکنجه در دیدار خود از زندانهای دانمارک از کیفیت سطح بالای اداره زندانها در این کشور استقبال کرد. اما آقای نواک از اینکه مجازاتی در رابطه با اعمال شکنجه در حقوق جزای دانمارک گنجانده نشده ابراز نگرانی کرده است. آقای نواک ضمناً خواهان کوتاه شدن دوران زندان انفرادی در دانمارک به دلیل اثرات منفی و مضر روانی بر زندانیان شد. گزارشگر ویژه امور شکنجه در سازمان ملل متحد مقامات دولت دانمارک را از دادن اطمینان‌های سیاسی مبنی بر تحویل مظنونین به عملیات تروریستی به کشورهایی که احتمال داده می‌شود این مظنونین تحت شکنجه قرار گیرند منع کرد. وی در این حال از اینکه مقامات دولت دانمارک تحقیقات خود را در زمینه پرواز هواپیماهای حامل متهمین عملیات تروریستی توسط سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا از طریق خاک دانمارک را آغاز کردند استقبال کرد.
گزارش الهیه هیکس را می شنیدید. و فستیوال بین المللی فیلم کن دو روز دیگر روز 14 ماه می افتتاح می شود. مانیا منصور نگاهی دارد به تاریخچه این فستیوال، با هم می شنویم.
61مین فستیوال بین المللی سینمای کن، بزرگترین فستیوال سینمای جهان، 14 می یعنی دو روز دیگر آغاز خواهد شد. فستیوال فیلم کن در سال 1939 به عنوان جانشینی برای فستیوال ونیز که در آن زمان در دست دولت فاشیستی موسولینی متحد هیتلر و نازی‌ها بود به وجود آمد و سال 1946 هر سال برگزار می شود. تنها در سالهای 1948 و 1950 این فستیوال برگزار نشده است. از سال 1949 پای ستارگان سینما به این فستیوال باز شد. در آن سال ستارگانی چون تیرون پاور، اورسون ویلز، نورما شیرر، ارول فلین و ادوارد جی رابینسون در فستیوال کن حضور یافتند. برژیت باردو ستاره مشهور سینمای فرانسه برای اولین بار در سال 1953 در فستیوال کن شرکت کرد. یک سال بعد سیمون سیلوا در کنار رابرت میشن و در برابر تمامی عکاسان بالاتنه بیکینی خود را درآورد و با این کار جنجال برانگیز خود شهرت فستیوال را تضمین کرد. در سال 1960 برای اولین بار بخش بازاریابی فستیوال با 10 شریک و 1 پرده برای نمایش فیلم‌ها که در بام ساختمان قدیمی کروست برپا شده بود به وجود آمد و خیلی سریع تبدیل به عمده‌ترین مکان برای خریداران و فروشندگان فیلم در سرتاسر جهان شد. در سال 1993 جین کمپیون اولین زن کارگردانی بود که با ساختن فیلم پیانو توانست نخل طلای کن را که جایزه بزرگ فستیوال است از آن خود کند. در سال 1997 و در 50مین سالگرد فستیوال فیلم کن، نخل طلای افتخاری این جشنواره به اینگمار برگمان کارگردان اسطوره سوئدی تعلق گرفت، اما خود آقای برگمان در مراسم شرکت نکرد. سال گذشته فیلم کوچک و کمخرج 4 ماه و 3 هفته و 2 روز محصول کشور رومانی و دومین ساخته کریستین مانگیو کارگردان جوان آن که به موزل سخت جنین در رومانی زمان چاشسکو و قبل از فروپاشی کمونیسم می‌پردازد توانست نخل طلای کن را که از معتبرترین جوایز سینمایی است از آن خود کند. فستیوال بین‌المللی فیلم کن امسال با فیلم کوری ساخته فرناندو میرلس کارگردان مطرح برزیلی و سازنده فیلم مشهور شهر خدا افتتاح خواهد شد. این فیلم اقتباسی از رمان کوری نوشته ژوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی و به زبان انگلیسی است و در آن جولین مور نقش کسی را بازی می‌کند که تنها فرد بینا در شهر کوران است. فیلم هالیوودی ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه بلورین، آخرین فیلم از سری فیلم‌های ایندیانا جونز ساخته استیون اسپیلبرگ، نیز برای نخستین بار در فستیوال کن 2008 به نمایش در می‌آید. این فیلم در بخش خارج از مسابقه حضور خواهد داشت. فستیوال فیلم کن 25 می به کار خود پایان خواهد داد.
مانیا منصور نگاهی داشت به تاریخچه برگزاری فستیوال فیلم کن. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی می رسیم.